خب فرزان خدا رو شکر بازم خدا هم فرصت داد که بتونید هرچی بیایید و با همدیگه باشیم و بازم به سوالای شما بتونیم وقتش روشیم جواب بدیم. خوبه هست میخواه رو هم؟
خیلی متشکر مرسی.
خیلی
متشکر مرسی. خوبه هم؟
متشکر
مرسی. خوشحال هم که آمدید. زبیده اول با همدیگه یک دعا کنیم و بعد میپرزیم به سوالای شما. خداوند بزرگ پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم برای این فرصت خوبی که فراهم کردی که بتونیم باز هم دور همدیگه باشیم و درباره تو و کلام زنده تو خداوند رو یاد بگیریم. تو رو شکر میگم برای این فرصت، برای برادر محسود، خانم الهام. خداوند خودت این عزیزان رو کمک کن، همینجور که حق جویانه در پی این هستن که تو رو بشناسن و برای تو زندگی کنن، تو خودت اونها رو برکت بده و کمک کن خداوند. و این زمانی که با هم دیگه هستیم تو خودت خداوند رو برکت بده، در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین. خب خدا رو شکر امروز با چه سوال هایی تکیب آوردین که من بتونم شما رو کمک کنم.
بازم سوالمون رو جمع کردیم بیرون خدمت شما.
آمین خدا رو شکر.
برای رج در اعتقاد قبلین که اعتقاد اسلام بود، من این باور بودم که عیسی مسیح یکی از پیامبران اولوالعزمه، مثل بقیه پیامبران که در واقع مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی، ابراهیم و بقیه پیامبران. ولی الان متوجه شدم که در واقع خودم به این دلیل اعتقاد بردم که عیسی مسیح شدم، که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند قبول کردم. ولی در کتاب مقدس چطور ما میتونیم این رو ثابت بکنیم، یا در واقع چه چیزایی هست که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند خطاب کنه؟
آمین. اتفاقا سوال خیلی مهمیه. ببینید اون چه که منشأ و منبع و پایه و اساس ایمان مسیحی هست، همانا عیسی مسیح و خداوندی عیسی مسیحه. عیسی مسیح درسته که منم خب از زمینه ای که میام پدرم بهایی بودم، اما قبول داشتیم که بله پیامبران آمدن، یه سلسله مراتب هست و همه رو به عنوان یک پیامبران اولوالعزم نگاه میکردیم. ولی در عیسی مسیح ما یک شخصیت کاملا بی همتایی داریم و این لقب خداوند و خداوندی عیسی مسیح بسیار بسیار مهمه. واقعا یکی از اون سرسخت‌ترین پیروان عیسی مسیح که پولس رسول باشه، که قبلا خودش یک یهودی بسیار متعصب بود، بعد از اینکه مواجه میشه با عیسی مسیح اون موقع حاضر میشه که اعتراف کنه و اعلام کنه که بله همین عیسی همون مسیح موعود و خداوند هست. و ما میتونیم شرح این که چگونه پولس رسول از یک یهودی متعصب و ضد کلیسا و کسی که جفا میرسون به ایمانداران عیسی مسیح و به کلیسا، به عیسی مسیح ایمان میاره. و اتفاقا یه آیه خیلی قشنگی است که چگونه او ثابت میکنه یا میگه در کارهای رسولان، اگه نگاه کنیم به هم دیگه، حداقل این یکی آیه رو تمام شرح این که چگونه پولس رسول زندگیش تغییر میکنه، زندگیش عوض میشه و از اون تعصب یهودیت و شریعت یهود آزاد میشه. در فصل 9 ما اینجا میخونیم تغییر زندگی شاول رو که بعد به پولس معروف میشه و مقدار بسیار خوبی با الهام روح خدا از کتاب مقدس رو مینویسه. ولی در این آیه 20 اگه نگاه کنیم، بعد از اینکه شاول ایمان میاره و تعمید میگیره، میخونیم در فصل 9 کارهای رسولان، شاول مدتی در دمشق با ایمانداران به سر بود. این رفته بود دمشق که اونجا ایمانداران رو بگیره و زندانی کنه و بیاره و به محاکمه بکشونه، ولی اونجا در راه دمشق با عیسی مسیح ملاقات میکنه و به عیسی مسیح ایمان میاره و متوجه میشه عیسی مسیح خداونده. و بعد میگه و طولی نکشید که در کنیسه های دمشق به طور آشکار اعلام میکرد که عیسی پسر خداست و شرح میداد که چگونه عیسی اون لقب روحانی رو داره. پس بنابراین ما باید بدونیم که در واقع این که عیسی مسیح خداوند هست یا خدا در جسم هست، ما لقب خدا در جسم رو به عیسی مسیح میدیم. اگه نیا کنید به انجیل یوحنا، شاید یکی از بهترین جاهایی که این موضوع خداوندی عیسی مسیح رو که تعریف میکنه در همون انجیل یوحنا فصل 1 هست. خیلی هم اگه شما لطف کنین بیارید یوحنا فصل 1 رو برای ما آیات 1 و 2 رو اول بخونید و بعد آیه 14 رو بخونید.
بله. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود.
نه.
پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی.
آمین. ببینید چقدر قشنگ داره میگه، شروع میکنه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. اینجا کلمه یک لقبی هست برای عیسی مسیح و میگه از ازل کلمه با خدا بود، ازلی. و بعد میگه این کلمه میگه انسان شد، جسم گرفت، در میان ما ساکن شد. پس بنابراین اگر که ما به این آیات و قسمت‌های دیگه که ما قدر توجه کنیم، میتونیم این جریان خداوندی عیسی مسیح خیلی راحت ببینیم که برامون توضیح داده شده.
چه حقایقی هستش که باعث میشه که نسبت خداوندی به عیسی مسیح بده؟
خب حقایق که خیلی زیاده، خیلی موارد زیادی هست که خداوندی عیسی مسیح رو تایید میکنه و خداوندی رو به عیسی مسیح نسبت میده. من سعی میکنم در این وقتی که با هم دیگه داریم، چون خیلی زیاد هست، امیدوارم اندازه کافی، حالا اگه احیانا نشد امروز همه موارد بعد هم، چون بحث بسیار مهم هست، ادامه میدیم در ملاقات بعدیمون، سعی میکنم براتون اینا رو بگم.
اسم اینا چون خیلی جالبه باید بنویسم
بعد خداوندی داشته باشیم. اولین شاید مواردی که مهم هست بدونیم که چرا به عیسی مسیح خداوند میگیم، اون نام ها و لقب هایی هست که به عیسی مسیح داده شده و این در طول کتاب مقدس ما اینها رو میبینیم. اتفاقا نام در کتاب مقدس خیلی مهمه، چون شخصیت ها در واقع با نام ها شناسایی میشد. اون موقع به غیر از اون زمان هایی که از قبل توسط پیشگویی خدا گفته شده بود که اسم فرزند رو چی بذارن، معمولا مردم صبر میکردن تا بچه به دنیا بیاد و بعد روی او نام میگذاشتن. من خودم یادم میاد ایران که بودیم، حالا توی غرب معمولا نام رو قبلا انتخاب میکنن، متوجه میشن پسر یا دختره و یه اسم انتخاب میکنن دیگه. هم موقعی که بچه به دنیا میاد توی بیمارستان اون اسمو میدن و ثبت میکنن. ولی خب ما در ایران وقتی بزرگ میشیم، این حتی بعضی موقعا یک هفته دو هفته ثبت میکردن، چون عمو بیاد پاپاها بزرگ بیاد نظر بدن که این بچه چی اسمش باز باشه. توی کتاب مقدس به خاطر همین موضوع میبینیم که برای اسم خیلی اهمیت قائل میشدن. اسمها در واقع نام شخصیت طرف رو معرفی میکرد. حالا یکی از نامهایی که برای عیسی مسیح داده شده نام خدا با ما هست، یک لقب خدا با ما به عیسی مسیح داده شده. اتفاقا اگر که نگاه کنیم به انجیل متا، در انجیل متا وقتی که درباره شرح متولد شدن عیسی مسیح رو فرشته ها به مریم و به این نامزدش که یوسف باشه میدادن، اونجا در فصل اول اگه لطف کنین بعد مسعود بیارید متا فصل 1 رو و آیه 23 رو اگر بخونید.
با کره آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد.
بله. ببینید اینجا فرشته داره به یوسف یک خبری رو میده و این خبر که مریم باکره باردار هست، خب خیلی تعجب آور بود برای یوسف که من یک دختری رو عقد کردم که ازدواج کنم، حالا میفهم که چی باردار هست. خب اینجا خداوند از طریق این فرشته به او میگه که آنچه در رحم اوست، در آیه قبلی آیه 20 فرشته خداوند در خواب به ظاهر میشه، میگه که این مریم از بردنش به خانه خودت نترس، چون که آنچه که در رحم اوست از روح القدسه. میگه او پسری به دنیا خواهد آورد و این پسر در واقع به این دلیل خواهد آمد چون که قبلا خداوند به وسیله نبی خودش که اشعیا باشه این پیشگویی رو، این وعده رو داده بود که از این دختر باکره از مریم این پسر به دنیا خواهد آمد، منتها او را امانوئل خواهند نامید. امانوئل یک لغت عبریست که مرکب از خدا با ما. به زبان عبری اگه شما بخواید بگید خدا با ما، میگید امانوئل.
این یعنی امانوئل که موقع کریسمس میگه منظور همونیه که نام عیسی مسیح است.
آفرین، بله درسته. این نامی است که در عهد عتیق در پیشگویی توسط اشعیای نبی به این پسر که از مریم باکره به دنیا خواهد آمد بود. پس من برای
تغییر میگفتن بابا نوئل.
آره خب اونو برای بابا نوئل، ولی اینجا امانوئل، این لغت امانوئل که توی سرودها هم میخونیم و میشنویم، این همون لغت عبری است که برای عیسی مسیح که خدا با ماست، یعنی خدا جسم رو همونجوری که خوندید در یوحنا فصل 4 1 آیه 14 که این کلمه انسان شد، خدا جسم شد، خدا با ما شد. بعد یه لغت دیگه، لقب دیگه، نام دیگه که برای عیسی مسیح هست، خداوند هست. همین لغت خداوند برای عیسی مسیح به کار برده شده. شما نگاه کنید در انجیل لوقا، بریم به انجیل لوقا فصل 2. اینجا باز هم زمانی است که عیسی مسیح قرار متولد بشه و خبرش رو زمانی که او داره به قول معروف متولد میشه، فرشته ها میان و به چوپانان میدن. چوپانانی در دشت داشتن چوپانی میکردن و شب ببینید که فرشته ها ظاهر میشن و این وعده رو به اونو دادن. شما لطف کنید به فصل 2 برید، آیه 11 رو از انجیل لوقا برام بخونید. بعد مسعود:
امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است.
ببین چی گفت؟ گفت مسیح و چی؟
خداوند.
خداوند است. پس بنابراین اینجا فرشته ها اعلام میکنن، فرشته اعلام میکنه که این مسیح که داره به دنیا میاد، اون مسیح موعود، خداوند هست. همینجور میخونیم بعدن توی لوقا فصل 5، خر الهام شما اینو بخونید که چطور یکی دیگه از حواریون عیسی مسیح متوجه خداوندی عیسی مسیح میشه و این او را خداوند خطاب میکنه. تو فصل 5 آیه 3 تا 8 رو لطف کنید برامون بخونید.
بله. عیسی به یکی از قایق‌ها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت: قسمت‌های عمیق آب برو بران و تورهایتان را برای صید به آب بیندازید. شمعون جواب داد: ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلاً چیزی نگرفتیم، اما حالا که تو می‌فرمایی من تورها را می‌اندازم. آنها چنین کردند و آنقدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در قایق دیگر دیگر بودند اشاره کردند که به کمک آنها بیایند. ایشان آمدند و هر دو قایق را از ماهی پر کردند، به طوری که نزدیک بود غرق شوند. وقتی شمعون پتروس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد: ای خداوند، از پیش من برو، و چون من خطاکارم.
ببین اینجا پتروس متوجه میشه که این معجزه‌ای که اتفاق افتاده، که اون کسی که اینجا هست یک شخص معمولی نیست، بلکه خداونده و خطاب میکنه عیسی مسیح. پس این یکی از حواریون عیسی مسیح اینجور مواجه میشه با عیسی مسیح و او را خداوند میخونه. و بعدن میخونیم حتی همون پتروس، شاول که به عیسی مسیح ایمان میاره در راه دمشق، بعد در وصف عیسی مسیح در فیلیپیان فصل 2 آیه 5 تا 11، مسعود جان شما لطف کن از فیلیپیان فصل 2 آیات 5 تا 11 رو برای ما بخون که اینجا هم باز هم این لقب خداوند به عیسی مسیح داده شده.
طرز فکر شما به درباره زندگی باید مانند طرز تفکر عیسی مسیح باشد. اگرچه از او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده، به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمعی نام‌هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است.
ببین اینجا باز هم با الهام روح خدا پولس رسول داره برای ما توصیف میکنه که چطور حتی اینجا نوشته دارای الوهیت بود، در اصل میگه الوهیت هست. عیسی مسیح همیشه این الوهیت خودش رو از ازل داشت تا ابد هم همینجا خواهد داشت، ولی اینجا میگه او خود رو خالی میکنه، فروتن میکنه و میاد و بر روی صلیب برای ما میره و اون کاری که عیسی مسیح میکنه و انجام میده، این ماموریت باعث میشه که بعداً خداوند اون رو از مردگان قیام میده و به این دلیل میگه که عیسی مسیح خداونده و همه واسه این رو در واقع اعتراف کنن. پس این نام عیسی مسیح که خدا با ما و خداوند هست، اینا چیز کوچیکی نیست که درباره یه نفر گفته باشه به این حالت، کسی دیگه این رو دریافت نکرده به این حالت.
چون برای جنجا یه سوال دیگه برای من پیش میاد، خداوندی عیسی مسیح رو وقتی من خودم مسیح شدم خیلی راحت تر قبول کردم، ولی در مورد پسر خداوند بودنش مقدار برای من زمان برد. یعنی تا برام ثابت شد. میشه در این مورد توضیح بدین پسر خدا، یعنی لقب پسر بودن عیسی مسیح
چی است؟ خب اتفاقا این موضوع خیلی موضوع بحث انگیزیه و خیلی هم دچار مردم دچار مشکل میشن، همه به این فکر میفتن. در وهله اول هم نمیشه زیاد ایراد گرفت، چون ما وقتی صحبت پسر میکنیم تمام موضوع به حالت فیزیکی و جسمانی به فکر ما میاد و فکر میکنیم از سحفرها شاید مثلا خدا با مریم باکره مثلا همخوابه شده و بعد پسری به اینجوری به دنیا آمده، ولی موضوع در اصل موضوع جسمانی نیست. ما داریم راجع به یک موضوع روحانی صحبت میکنیم و پسر بودن در واقع داره شباهت رو نشون میده. مثلا وقتی میگین که پسر من این شخص پسر منه، بعضی موقع شما به عکس‌ها نگاه میکنیم طرف وقتی که به سن بالا نیست که این درست عین پسرش عین پدرشه، درست مثلا نگاه میکنیم این درست شبیه پدر، یعنی اون خصوصیات پدر رو ما در پسر میبینیم. اینجا هم در واقع داره این ذات الهی و الوهیت داشتن عیسی مسیح رو در این لقب پسر خدا داره به ما معرفی میکنه. پس باید اونایی که واقعا حقجو هستن نگاه کنن ببینن که آیا این دلیل این که او را پسر خدا لقب میدیم چی هست و آیا این قابل اثبات هست یا نه و اینجوری پیش بریم. پس این پسر خدا بودن را اجازه بدید با هم دیگه نگاه کنیم در یوحنا فصل یک. در یوحنا فصل یک ما یه چند تا آیه داریم که این رو برای ما روشن میکنه. در فصل یک یوحنا اگه با آیه 18 نگاه کنیم، یک آیه بسیار زیبا و پر محتوا است، پر مغز. میخوای که شما بخونید لطفا این آیه رو؟
کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به اون نزدیکتر است او را شناسانیده است.
ببین اینجا چی میگه؟ کاملا درسته، کسی هرگز خدا را ندیده، خدا رو و کسی هرگز خدا را ندیده، ولی میگه این فرزند یگانه، بازم لقبی برای عیسی مسیح است، این پسر یگانه که در ذات پدر و از همه به اون نزدیکتر است او را شناسانیده. همونجوری که ما در ذات پدرمون هستیم میایم بیرون که اون خصوصیات پدر خودمون رو در بر میگیریم، همین جور هم عیسی مسیح اون خصوصیات خدای پدر رو، خدای نادیده رو برای ما داره به نمایش میذاره. همین جور نگاه کنید به عبرانیان فصل یک. در عبرانیان فصل یک هم آیات یک تا سه آیات خوبی هستن که خداوندی و پسر خدا بودن عیسی مسیح رو برای ما اینجا ذکر میکنه. میخواید این قسمت رو هم بخونید شما؟
فرمودین فصل یک
من دارم میخواد
بخون، شما بخون.
خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگاه می دارد. و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی
نشست. خب ببین چقدر قشنگ در این سه تا آیه سه بار درباره عیسی مسیح لغت پسر رو به کار میبره که بله خدا در ایام قدیم توسط پیامبران با اون صحبت کرد، ولی در این دوران آخر، این دورانی که الان دوران آخر نامگذاری شده، میگه با پسر خود با عیسی مسیح با ما صحبت کرده. همینجور تو کلوسیان فصل یک رو همونم بیارید، آیه 12 و 13 رو خود برگردیم به عقبتر به کلوسیان فصل یک آیه 12 و 13 رو خواهر الهام شما لطف کنید برام بخونید.
پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. او ما را از شنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت.
اینجا میگه خدا این لقب پسر خود رو به عیسی مسیح داده، چون در واقع میخواد به ما خودش رو از طریق این پسر بشناسه، چون هیچ از خدا رو نیده. پس بنابراین اگه قراره که خدا خودش رو به ما بشناسونه، باید یکی بیاره که شبیه خودش یا خودش در حضرت اینجور لقب پسر به این آیات. پس برای این آیات و آیات بسیار دیگه ای هست که اعلام میکنه که عیسی مسیح با اون لقب پسر خدا داره. پس اینجا هیچ جنبه جسمانی نداره، هیچ جنبه این که ما میخوایم یک شریکی برای خدا بسازیم نداره. در ذات الهی خدا، در خدای خدا، در کتاب مقدس این سه شخصیت خدای پدر و عیسی مسیح که خدای پسر لقب داده شده بر روح القدس وجود داره. در تار و پود کتاب مقدس ما این سه شخصیت رو خیلی واضح میبینیم.
مرسی برادرز برای این بحث خیلی جالب و خدا بودن عیسی مسیح رو توضیح دادین. دیگه چه نام های به عیسی مسیح داده شده دارن؟
خب لقب های زیادی دیگه هم هست، حالا یکی دیگه هم براتون میگم. یکی دیگه هست به نام، میگیم الف و یا، ابتدا و انتها. الف و یا یک اصطلاحی از کتاب مقدس به کار برده شده که برای عیسی مسیح گفته شده. در اشعیای نبی فصل 44 آیه 6 کلام خدا میگه که اینجوری میگه: خدای قادر متعال که پادشاه و حامی اسرائیل است چنین میفرماید: من ابتدا و انتها هستم و غیر از من خدایی نیست. نه فقط او ابتداست، بلکه میگه من انتها هستم. پس خود خدا میگه من ابتدا و انتها هستم. الف که اولین حرف، خب حروف الف با هست، و یا یه آخرین حرف، میگه من الف. خود خدا اینو میگه. بعد نگاه کنیم به مکاشفه فصل 22، آخرین کتاب عهد جدید مکاشفه هست. فصل 22 که آخرین فصل کتاب مقدس هم هست، در آیات 12 و 13 اگر که محسو جان لطف کنی این دوتا آیه رو برامون بخونی.
عیسی میگوید: آری، من به زودی میایم و برای هر کس طبق کارهایش پادشی با خود خواهم آورد. من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم.
ببین اینجا عیسی مسیح همون ادعایی که خدای پدر در واقع خدای متعال میکنه که خونیمش عیسی نبی گفت، اینجا عیسی مسیح داره همون ادعا رو میکنه. پس اینجا برابری و خداوندی خودشو عیسی مسیح در این، یعنی هیچ کسی نمیتونست بر ضد آنچه که عیسی مسیح میگه دلایلی بیاره که ثابت کنه. اصلا یعنی باید بپذیریم که طبق کلام خداوند در کلامش او در واقع این لقب خداوندی رو داره. بله.
چون بله رج، پس ما خیلی موقع اسامی رو سرسری میگیم و فقط به عنوان اسم به قولی ازشون استفاده میکنیم.
بله.
ولی اینجا که معلومه اسامی خیلی تو کتاب مقدس به قولی جدی هستن.
جدی؟ بله جدی.
این موقع معنی داره.
خب ببینید، میگه که توی کتاب مقدس میگه که خداوند گفت من به نام خودم میگه سوگند میخورم. یعنی معمولا مردم وقتی میخوان یک چیزی رو تایید کنن، بعد به خودشون میگه به جان خودم. یعنی ببینید داره خودش رو در این مقوله وارد میکنه. پس بنابراین خیلی مهمه داریم، یعنی طرف پشوانه و شخص میگه آقا، طرف نامش مثلا خیلی خوشنامه. خب مهم هست که نام ما چه نوع نامی هست و چه نوع سابقهی برای خودمون داریم و چه چیزی در واقع پشوانه نام ما هست. پس اون چه که هستیم، خصوصیت، شخصیت، همه اینها در واقع در این نام گنجانیده شده. پس بله درسته، کاملا شما درست میگید. اینها نام ها برای ما مهم هستن، به خصوص درباره خداوندمون عیسی مسیح. البته
در واقع ما تا اینجا با اسامی و القابی که به عیسی مسیح توی کتاب مقدس لقب داده شده، خداوندی ایشون رو میتونن میشه در کتاب مقدس ثابت کرد که در واقع هیچ پیامبری نه قبل از ایشون اومده، نه پیامبرانی که بعد از ایشون اومده شده، نتونستن همچین ادعایی داشته باشن.
درسته، کاملا درسته.
حالا غیر از اسامی چه چیزای دیگه هست، چه موارد دیگه که میتونه خداوندی عیسی مسیح رو ثابت بکنه تو کتاب مقدس هست؟
بیشتر اگه فقط همونجور که شما گفتید، این نام ها و این القاب در واقع خودشون مقدار زیادی زمین ساز هستن که ما بتونیم خداوندی عیسی مسیح رو بپذیریم. حالا بیش از آن وجود داره و دوست دارم اینا رو بگم که واقعا برای من خیلی حالت شوق و ذوق داره که بتونم اینا رو براتون بگم. خیلی اینقدر با مسیح آشنا شدن و مسیح رو به عنوان خداوند خودمون پذیرفتن اصلا یک عطیه الهیه، یک هدیه الهیه، یعنی ذهن ما رو، بینش ما رو باز خداوند باز کنه تا ما خداوندی عیسی مسیح رو بتونیم درک کنیم، بپذیریم، ایمان داشته باشیم و باهاش زندگی کنیم. خب ببینید، من میخوام یه سری صفاتی رو هم که به عیسی مسیح داده شده و نسبت داده شده با هم دیگه مرور کنیم تا بیشتر خداوندی عیسی مسیح رو تایید کنه. واقعا میگن شما هر چه بیشتر درباره عیسی مسیح جستجو کنید، تحقیق کنید، بیشتر او را میشناسید، بیشتر به قول معروف عاشق او میشید و بیشتر او را به عنوان خداوند و نجات دهنده و خدای خودتون میپرسید. خب نگاه کنیم، مثلا یکی از خصوصیات خداوند ما عیسی مسیح جاودانی بودنشه، اینکه او جاودانه است. اتفاقا برگردیم دوباره به انجیل یوحنا، ما این را خوندیم ولی دوست دارم دوباره برگردیم چون میخوام یه توضیحات دیگه دارم. هم انجیل یوحنا رو دوباره بیارین، هم آیه 1 و 2 رو بخونید.
از اول کلمه بود،
بله در اول، آره
در اول، در ازل کلمه بود، بله. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود،
بود. خب ببین اینجا داره نسبت میده که عیسی مسیح و خدا در واقع یک هستن و چون خدا ابدی است، جاودانی است، میگیم خدا جاودانی است. اینجا عیسی مسیح هم همون خصوصیت جاودانی رو کلام خدا به اون نسبت میده.
این کلمه منظور به عیسی مسیح نسبت داده شده.
آفرین. کلمه مثل یکی دیگه، من حالا نگفتم، گفتم همونجوری که شما گفتی، نام‌ها و القاب خیلی زیاد هست درباره عیسی مسیح. ما فقط یه چند تاشو گلچین کردیم، ولی کلمه یکی، برای اینکه میگیم که اتفاقا کلمت الله میگیم و عیسی مسیح یا روح خدا، همه اینها ما نسبت هایی هست که به عیسی مسیح، القاب هست که ما به عیسی مسیح میدیم که در واقع خداوند عیسی مسیح رو برام تایید میکنه. میگه خدا چجوری کار کرد وقتی این دنیا رو خلق کرد؟ چیکار کرد؟ بولدوزر آورد گفت این دنیا رو خلق کنیم؟ همچیکار که نکرد، گفت با کلام خودش گفت. و اینجا میگه عیسی مسیح اون کلام هست که این کلام بعد زنده جذب شد در میان ما ساکن گرفت. پس بنابراین اینجا داره جاودانی بودن چون که برابری عیسی مسیح با خدا رو میگه. حالا نگاه کنیم تا همین انجیل یوحنا، برید به فصل 8 آیه 57 و 58 رو با هم دیگه نگاه میکنیم. فصل 8 رو بیارید، آیه 57 و 58 رو لطف کنید فرهنگ شما بخونید.
یهودیان به او گفتند تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم.
بس بس، اتفاقا اینجا در واقع لغتی که استفاده کرده جواب عیسی مسیح این هست. عیسی به ایشان فرمود یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من هستم. فقط اینو میگه. حالا خیلی جالبه، چون در عهد عتیق وقتی که موسی با خدا در اون بوته آتش روبرو میشه و بعد خدا بهش میگه که برو و قوم من نجات بده از دست این مصری ها و اونها رو آزاد کن، بعد موسی میگه که خب من برم به قوم بگم کی من رو فرستاده، این خدایی که تو میگی تو رو فرستاده کیه؟ گفت بهشون بگو من که هستم، من هستم من رو فرستاده. یعنی من هستم در واقع لقبی است برای خود خدا، یه اسمی است برای خود خدا. اینجا عیسی مسیح آن لقب رو برای خود میگیره و بعد درزه میگه، میگه قبل از اینکه ابراهیم باشه من بودم. پس این در واقع یکی دیگه از نمونه های جاودانی بودن برای خداوند اون عیسی مسیح. بعد برید جلوتر، دوباره برگردیم به عبرانیان فصل 13 آیه 8 رو دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم، اگر که ممکنه محسو جان اگر شما داری عبرانیان 13:8 رو برامون بخون.
عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود.
بود عیسی مسیح همونه که دیروز بوده تا ابد. ابد یعنی چی؟ ابد یعنی جاودانی. اینجا لقب ابدیت رو به خداوندمون عیسی مسیح، ابدی بودن رو به خداوندمون عیسی مسیح میده. پس بنابراین خصوصیت این که عیسی مسیح ابدی است، خداوندی او رو ثابت میکنه. نه فقط این که او ابدی است، همچنین عیسی مسیح قائم به ذاته، یعنی لازم الوجود، به چی میگن، یه واجب الوجود، یه همچین اصطلاحی به کار میبرن. ما لغت قائم به ذات میگیم، به انگلیسی میگیم
self exist، یعنی خودش در خودش حیات داره، کسی به اون حیات نداده. من و شما یا مثل آدم، وقتی خدا آدم رو خلق کرد میگه آدم رو از خاک سرشت، میگه در او دمید و او روح حیات رو گرفت، زنده شد. در حال که در عیسی مسیح ما هم چیزی رو نداریم، عیسی مسیح در خودش حیات داره. نگاه کن به همین، برگردیم دوباره به انجیل یوحنا. این توی انجیل یوحنا ما خیلی از این چیزای جالب درباره خداوندی عیسی مسیح داریم. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 4 رو حال نگاه کن، ببین چی میگه.
حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود.
اوکی، ببین، حیات از او به وجود آمد. شما اگر در خودت حیات نداشته باشی میتونی به کسی دیگه حیات بدی؟ نه، شما چیزی که نداری به کسی دیگه نمیتونی بدی. تا وقتی که اون رو خودت داشته باشی بعد بتونی به دیگران بدی. خیلی خوب، حکایت این، اگه شما میخوای به کسی یک بقول معروف پولی بدی، هدیه‌ای بدی، چیزی باشه خودت بتونی داشته باشی که بتونی به دیگران بدی. اینجا میگه که عیسی مسیح حیات هست که به دیگران میگه حیات به در واقع. حالا نگاه کن به همین قسمت در فصل 5 آیه 26، یوحنا 5:26 رو به هم دیگه نگاه کنیم.
زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم اینقدر این قدرت رو بخشیده تا منشأ حیات باشد.
تو ببین چقدر قشنگ این قسمت رو برای ما میگه. چی میگه؟ که عیسی مسیح همون جوری که پدر میگه که این حیات هست، منشأ حیات هست، باز اینجا هم لقب پسر رو به کار برده، همین قدرت و منشأ حیات بودن رو از به عیسی مسیح لقب داده شده. بعد قبلا خوندیم فیلیپیان فصل 2، نگاه کنیم دوباره به فیلیپیان فصل 2:6. فیلیپیان 2:6 این آیه هم با هم دیگه نگاه کنیم، ببینید چقدر.
اگرچه او از ازل دارای اولویت بود،
اولویت
بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ
کنه. ببین میگه از ازل دارای اولویت، یعنی از ازل عیسی مسیح بوده، از اون همون ازل این حیات رو داشته. پس این خصوصیت قائم به ذات بودن و حیات داشتن یکی دیگه از خصوصیاتیه که خداوندی عیسی مسیح رو برای ما تایید میکنه.
خصوصیت خیلی مهمی هم هستن، من کاملا خداوندی خدا رو ثابت میکنم.
آمین، کاملا درسته. بله، حالا این تازه همش نبود، این دو تا شورا یکی دیگه براتون بگم، اینم خیلی جالبه. نه فقط این که عیسی مسیح در واقع قائم به ذات هست و از ازل بوده و جاودانیست، ابدیست، همچنین عیسی مسیح یکی از خصوصیات بسیار بسیار مهمش مقدس بودنشه. ما به کسی میگیم مقدس که در روح هیچ گناهی نیست، هیچ، شما هیچ کسی دیگر رو پیدا نمی کنید. تمام پیامبران بگیرید از نوح گرفت، خب آدم که گناه کرد که از حضور خدا رانده شد، نوح گناه کرد، ابراهیم گناه کرد، دروغ گفت، موسی گناه کرد، قتل کرد، حضرت داوود گناه کرد، زنا کرد، اشعیا میگه من ناپاک لب هستم، همه بشر کلام خدا میگه که گناه کردن از جلال خدا قاصرن. هیچ بشری نداریم که بتونه ادعا کنه که بی گناه هست. همه پیامبران درخواست بخشش برای گناهان خودشون کردن یا براشون شد. ولی اینجا میبینیم که عیسی مسیح هیچ در واقع این نسبت گناه به عیسی مسیح داده نشده. هیچ جایی کلام خدا، هیچ جایی در این دنیا، هیچ کسی نتونسته یک انگی به قول معروف به عیسی مسیح بچسبونه براتون اون رو ثابت کنه. یعنی گفتنش خب ممکنه بعضیا مغرضانه یه چیزی بگن، ولی خب چیز نبوده که بتونن ثابت کنن. نگاه کنید به لوقا فصل 1 آیه 5، چند تا آیه در این مورد با هم دیگه نگاه کنیم که این مقدس بودن خداوند اون عیسی مسیح رو برای ما توصیف میکنه. فصل 1، همون زمانی که عیسی مسیح قرار بود که متولد بشه و خبر به مریم باکره داده شد، در فصل 1 لوقا آیه 35 رو اگه لطف کنین بخونین.
فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد.
ببین اینجا خیلی قشنگ، آن نوزاد چی؟ مقدس. مقدس لقبی است که برای عیسی مسیح کنار گذاشته، یعنی خصوصیت، نه فقط لقب، خصوصیت عیسی مسیح این هست که او مقدسه، او بیگناهه، هیچ گناهی نمیشد به عیسی مسیح نسبت داد. بعد اتفاقا توی دوم قرنتیان فصل 5 اگه لطف کنید برید به دوم قرنتیان فصل 5 اون قسمت اول آیه رو اگه لطف کنید بخونید، فصل 5 آیه 21 ببخشید.
مسیح کاملا بی گناه
بود. ببین مسیح کاملا بی گناه بود، کاملا بی گناه. دیگه از کاملا بی گناه شما دقیق تر میتونی پیدا کنی، یا یه خوری برو جلوتر تو عبرانیان فصل 4، عبرانیان فصل 4 رو بیاریم آیه 15. عبرانیان فصل 4 آیه 15 چی میگه؟ کی پیدا کرده؟
زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید.
ببین اینجا خیلی قشنگه، این نیست که خب عیسی مسیح مثلا مثل این فرشته خب یه چیز استثنایی جدا، ولی نه، عیسی مسیح مثل من و شما جسم شد، مثل من و شما وسوسه شد، ولی با این که مثل من و شما، بعد میگه از هر لحاظ، این آقا مثلا خب نه عیسی مسیح از اون لحاظی که من وسوسه شدم وسوسه نشد، یکی میگه آقا نه من اینجا، نه عیسی میگه از هر لحاظ مثل ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی چی؟ مرتکب گناه نگردی. تو همین عبرانیان برو یه خود جلوتر فصل 7 رو بیار، آیه 26 رو نگاه کن، آیه 26 رو ببین این چقدر قشنگه.
در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم، کاهنی پاک، بی غرض، بی آلایش، دور از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمان‌ها سرفراز گردید.
چقدر قشنگ میگه که این کاهن، اون کسی که انسان رو به نزد خدا میبره، در حضور خدا میبره، کسیه در عیسی مسیح که پاک، بی غرض، بی آلایش، بی عیب، دور از گناه، دور از گناهکاران. چقدر قشنگ ما این صفت مقدس بودن خداوند اون عیسی مسیح رو میبینیم. همینجور بریم به یه آیه دیگه هم بعد نیست نگاه کنیم، توی اول پتروس فصل 2، در اول پتروس فصل 2 آیه 22 برای ما این رو گفته. اینجا
شما میدانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغ از دهان او شنیده نشد.
کی هست که بتونه همچین ادعایی بکنه؟ کی هست که بتونه همین کسی یک همچین نسبتی بده و بتونه اونو ثابت کنه؟ خب اینجا میبینیم که نخیر، عیسی مسیح واقعا از هر لحاظ حساب کنیم اون خصوصیت مقدس بودن رو داشت. بله.
بعد از زمانی که عیسی مسیح در حالت جسم در به صورت در روی زمین وجود داشت، خداوند چجوری ثابت در عمل ثابت کرد؟
اوکی، خب یعنی این نبود که فقط با حرف گفته یه نفر دیگه نسبت داده باشه. خب میگن ادعا خیلی زیاده و خیلی اوکی هست که ادعا کنه یه نفر، ولی مهمتر چی هست؟ که اون ادعا رو ثابت کنه. حالا نگاه میکنیم با هم دیگه به یه سری خصوصیاتی که به عیسی مسیح این لقب خداوند بودن رو در عمل به ما نشون میده. خب میدونیم که در واقع اون قادر مطلق، خدای یکتا که قادر مطلق میخونیمش، خدای متعال رو ما میبینیم که همون قدرت الهی که نسبت به خدا داده شده، ما خودمون در خداوند اون عیسی مسیح میبینیم. مثلا قدرت بر شفای امراض نگاه کنیم به لوقا فصل 4، در لوقا فصل 4 آیات 38 تا 40 رو بیارید. یکی از خصوصیات الهی این هست که شخص قادر به شفا باشه، معجزه شفا داشته باشه. نگاه کنیم به فصل 4 آیه 38 تا 40 رو.
عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. مادر زن شمعون به تب شدیدی مبتلا بود، از عیسی خواستند که به او کمک نماید. عیسی بر بالین او ایستاد و با پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع شد و آن زن فوراً برخاست و به پذیرایی آنان مشغول شد. هنگام غروب همه کسانی که به بیماری مبتلا و امراض گوناگون داشتن آن را پیش عیسی آوردن و او دست خود را بر یکی که آنان گذاشت و آنان را شفا داد.
شفا داد. ببینید اینجا میخونیم که چطور عیسی مسیح بر امراض حاکم بود و شفا میداد. این خصوصیت قادر مطلق بودنه، نه فقط اینکه بر امراض حاکم بود، همینجور بر طبیعت. کیه که بر طبیعت حاکم باشه؟ نگاه کنین تو انجیل متی فصل 8 رو بیارید. در انجیل متی فصل 8 میخونیم یک جریانی که عیسی مسیح با شاگردان بود. فصل 8 رو بیارید، آیه 23 تا 27 رو خواهرم هم شما لطف کنین برای ما بخونین. فصل 8:
عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند.
بله.
ناگهان طوفانی در دریا برخاست به طوری که امواج قایق را پر ساخت، ولی عیسی در خواب بود. پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند: ای خداوند، ما را نجات بده، ما داریم هلاک می‌شویم. عیسی گفت: ای کم ایمانان، چرا اینقدر می‌ترسید؟ و سپس برخاسته با پرخاش به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آنچه واقع شد متحیر شدند. این چگونه شخصی است که باد و دریا هم از او اطاعت می‌کنند؟
واقعا چه شخصی است که باد و دریا ازش میتونن اطاعت کنن؟ تنها کسی که میتونه مگه اینکه خداوند باشه. و اینجا باز یه نمونه دیگه هست. ما نگاه کنیم به لوقا فصل 4. اینجا قدرت بر ارواح شریر رو میبینیم. ارواح شریر فرشتگان سقوط کرده هستن و کیه که میتونه بر فرشتگان حاکم باشه؟ نگاه کن به فصل 4 آیات 31 تا 36 رو لطف کنید.
عیسی به کفرناحوم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادعا می شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب می شناسم، ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود: ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آنکه آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آنکه به او آسیبی برساند، او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر گفتند: این چه نوع فرمانی است؟ و ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان می‌دهد و آنها بیرون می‌روند.
یعنی کیه که میتونه یک همچین اقتداری داشته باشه مگه اینکه در واقع خداوند باشه؟ پس اینجا خیلی قشنگ میبینیم که او بر ارواح شریر حاکم بود و خداوند هست که بر فرشتگان حاکم هست. یک مورد دیگه هم که برای ما خیلی مهم هست این هست که چطور عیسی مسیح حتی قدرت بر مرگ داشت. نگاه کنید به لوقا فصل 7 آیه 11 تا 15. مسعود جان شما این قسمت رو جریان رو بخون، چه خیلی قشنگه این قسمت. آیه 11 تا 15:
فردای آن روز عیسی با شاگردان خود به اتفاق جمعیت زیادی به شهری به نام نائن رفت. همین که به دروازه شهر رسید با تشییع جنازه روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه یک بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: دیگر گریه نکن. عیسی جلوتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردن ایستادند. عیسی فرمود: ای جوان، به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد. عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدای را تمجید کرد و گفتند: نبی بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا به قوم خود توجه نموده است. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر استان یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد.
ببین چقدر اینجا کیه که میتونه بر مرگ حاکم باشه بغیر از اینکه خداوند و خدا باشه؟ اینجا یک نمونه دیگه ببینید. و در ضمن دو تا دیگه هم میگم چون وقتمون داره تمام میشه. حداقل این خصوصیاتی که قادر مطلق بودن خداوند عیسی مسیح رو به ما نشون میده نگاه کنیم با هم دیگه. یکی این توی متی فصل 9 بیارید. در متی فصل 9 ما درباره این که چطور عیسی مسیح واقف بود بر همه چیز، یعنی آگاهی داشته، عالم مطلق بود ما بهش میگیم. متی فصل 9 آیه 1 تا 4 رو نگاه کنیم با هم دیگه.
عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده به آن مرد گفت: پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد. فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند این مرد سخنان کفرآمیز میگوید. عیسی به افکار آنان پی برده گفت چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورند؟
ببینید اینجا میگه چجور عیسی میتونست بفهمه که در فکر یه نفر کی هست. من نمیدونم تو فکر مردم چی هست، ولی اینجا میگه پیش خودشون فکر کردن، بعد اینجا عیسی مسیح افکار اونها رو فهمید. پس بنابراین این که عیسی مسیح درک میکنه که چه میگذره فقط کاریست که خداوند میتونه انجام بده. یه مورد دیگر هم بگم بعد دوست دارم که با هم دیگه دعا کنیم و وقتمون هم تموم شده. این که عیسی مسیح کمال محبت بود، این که عیسی مسیح محبت خودشو به انواع مختلف نشون داد. شاید این رو بذارم چون خیلی قشنگه دفعه دیگه با هم دیگه مرور کنیم، چون وقتمون تموم شده و نمیخوام این موضوع خداوندی عیسی مسیح رو همینجور سرسری بگذرانیم. تا اینجا علامت بذارید که ما این سوالا رو جواب دادیم و بعد دفعه دیگه که با هم دیگه هستیم به قسمت‌های دیگه این موضوع بسیار بسیار مهم میپردازیم. ولی دوست دارم در خاتمه یک دعایی داشته باشیم. خانم لطفاً برامون پس دعا کنیم.
خدای بزرگ تو رو شکر سپاس میکنم. ممنون از این که یک فرصت دیگه در این جمع به ما میدی تا سوالامون رو بیاریم خدمت برادر کشیش ایرج خداوند، و تو ذهن و روح ما رو باز بکنی از سوالایی که داریم خداوند، و تو این کتاب مقدس رو همچنان که ما مطالعه میکنیم خداوند تو با ما باش در هر لحظه قدم به قدم که میریم، و تو این کتاب رو برای ما باز بکن خداوند تا به ملکوت تو بیشتر پی ببریم و به تو نزدیک تر بشیم خداوندا، و به ایمان ما به تو قوی تر بشه خدای بزرگ. خداوند این جلسه رو، این جمع رو برادر مسعود و برادر کشیش ایرج رو به حضورت میارم و از تو تشکر میکنم خداوندا، به نام عیسی مسیح آمین.
آمین آمین. خب خدا رو شکر، خیلی خوشحالم که بازم با هم دیگه بودیم. با امید خدا دفعه آینده ادامه میدیم این صحبت خیلی زیبا درباره خداوندی خداوندمون عیسی مسیح. پس فعلا خداحافظتون تا دفعه آینده.
خداحافظ.